بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت و احترام خدمت حضار محترم و در حال شرمندگی از اینکه وقت طولانی ایجاد شد در جلسات، از این بابت واقعا معذرت میخوام. از معذرتون یه مدتی من در حال مریض شدم، نمیتونستم تحت شرایطی بیام. عذرخواهی میکنم، یکی دو جلسه هم نمیدونم چی شد، احساسه نمیدونم مشکلاتی پیش آمد که جا به جایی ها اینا خلاصه همه با دست به هم دست به دست هم دادن و موجب شدن که فکر میکنم 3-4 جلسه من توفیق نداشتم خدمتون باشم. از این بابت حقیقتا عذرخواهی میکنم از لطفی که کردید و تشریف آوردید، واقعا ممنونم و تشکر میکنم. به ویژه خانم های محترم که مثل همیشه لطف کردن و بیش از آقایون تشریف آوردن، برادرانم که خب دو برادر بزرگوار عزیز که از دوستان بسیار خوب هستن، به هر حال باز هم شرمنده کردن، قدم رنج فرمودن، بسیار ممنونم. من اگه اجازه بدید بحثم رو شروع میکنم. سعیم این است که انشاءالله بشود که از این به بعد منظم بیام خدمتون و حالا حتی اگر وضعیت جوری باشه که طولانی مدت هم مثلا 2 ساعت هم نشه، بالاخره 1 ساعت و نیم رو حتما انشاءالله در خدمتون باشم، این انقطاع مجددن پیش نیاد. خب من یک مرور کوتاهی میکنم به اون چیزی که در گذشته در بارش صحبت شده، فاصله ایجاد شده و این فاصله ممکنه که این مثالی حضور ذهن رو کمرنگ کرده باشم. اگر خاطر مبارک دوستان باشه، ما داشتیم در خصوص بنیادهای فلسفی لیبرالیسم صحبت میکردیم. در واقع ما تو بحثی که داریم از اون ابتدایی که شروع کردیم هنوز به خود مبحث مشخصات لیبرالیسم، ویژگی‌های لیبرالیسم نرسیدیم. تا به حال عمدتاً متمرکز بودیم، بعد از بحث ایدئولوژی متمرکز بودیم روی آنچه که به عنوان مقدمات بحث برای ورود به بحث لیبرالیسم ضرورت داشت. و البته این بحث ها بسیار ضروری است، یعنی اگر ما بخوام ایدئولوژی مثل ایدئولوژی لیبرالیسم رو به درستی و به دقت و عمیق بشناسیم، یقیناً باید این بحث های مورد داشته باشیم، وگرنه فردان این بحث ها موجب میشه که شناخت های سطحی و اجمالی پدید بیاد. ما میتونستیم یک ذره بریم همون ابتدای کار بدیم، فقط راجع به ویژگی های لیبرالیسم حرف بزنیم، مثل کاری که تو اکثر این کتاب های تاریخ کتاب های مربوط به ایدئولوژی های مدرن که هست، که مثلا عنوانش هم 3-4 بیشتر نیست و یکی دو تاش حد اکثر تعریفی است و مثلا 2-3 هم ترجمه است و اون تعریفی ها خب اقتباسی از همون ترجمه خاصی نه، و هم تو همون پارادایمه ما هم میتونستیم مثل همه اونها این کارو بکنیم و بیاییم مثلا یک مشخصات لیبرالیسم رو بگیم، 4 تا 40 هم بگیم و احیانا هم با احسامش و بحث رو تمام کنیم. ولی بنده گمان میکردم که اگر این گونه پیش ببریم بحث رو مقفول واقع میشه بسیاری از موضوعات و حقایقی که مربوط به لیبرالیسم هست و ایدئولوژی دیگه هم همین هم. یعنی اونها رو اگر ما نخواهیم پیش زمینه ها رو بحث کنیم، خیلی شناختمون سطحی میمونه. این سطحیت شناخت اون وقت انسان رو گرفتار میکنه تو جاهای دیگری، موقعی که میخواد مثلا لیبرالیسم رو با یه ایدئولوژی دیگری مقایسه کنه، لیبرالیسم رو با دین مقایسه کنه، باعث خلط مبحث های اساسی میشه، چون اون بنیان ها نادیده گرفته شده. این بود که بنده تصور کردم ما حتما باید یه پیش زمینه هایی رو بزنیم. یکی از اون پیش زمینه ها همون بحث در واقع زمینه ها یا اون چیزهایی بود که موجب ظهور لیبرالیسم شد، که خب در واقع صحبت کردیم از انسان مدرن، سرمایه‌داری، بعد راجع به فکر می‌کنم یه مقدار راجع به پروتستانتیسم صحبت کردیم. این چیزها اینا لازم بود، واقعا لازم بود، یعنی یک بررسی دقیق درباره لیبرالیسم حقیقتا اینها رو به عنوان پیش زمینه احتیاج داره. من به عنوان یک کتاب خوبی که توی زمینه هست و برخلاف کتاب های دیگه میگه مثالی عمقی بررسی کرده و فکر میگم خوب به این معنی نیست که من با موازهش موافقم، اما به لحاظ متدولوژیک دارم میگم. مثلا اگر ما مقایسه کنیم کتابی که هارون لاسکی نوشته، خیلی قدیمی هم هست، مال شاید اول قرن 20 یا دیگه مثلا ما دهه‌های 1930-1940 هستن، کتابی که اون نوشته و سیر آزادی در اروپا به فارسی ترجمه شده که فکر نمی کنم ترجمه دقیقی هم باشه، من الان عنوان انگلیسیش یادم نیست تطبیق دادم ولی الان حضور ذهن ندارم بگم. اون کتاب رو اگر شما نگاه بکنید، مثلا بحثی رو که شروع میکنه از قرن 15 هم میاد جلو، قشنگ رو پیش زمینه ها بحث میکنه. یعنی اگر ما واقعا نسبت مثلا لیبرالیسم و سرمایه‌داری رو بحث نکنیم، اگر نسبت تاثیرپذیری لیبرالیسم مثلا از آرای مارتین لوتر رو بحث نکنیم، اگر حول ظهور مفهوم فرد صحبت نکنیم، اگر در خصوص اینکه آزادی وقتی که مطرح میشه چه نسبتی با افراد سرمایه دارانه داره صحبت نکنیم، حقیقتا لیبرالیسم رو نمیفهمیم. اون وقتی بیاییم فقط مشخصات رو 1, 2, 3, 4, 5, 6 کنیم به عنوان ویژگی ها، یه مشفلی فهرستی داریم که این فهرست خیلی در عمیق نیست، ممکنه دقیق باشه اما عمیق نیست و ما رو راه خوشهای ما نخواهد. این بود که بعدی تصور میکنم این بنی این مقدمات ضرورت داشته و خب تا الحمدلله تا الان پیش اومدیم. یکی از این مقدمات اون بنیادهای فلسفی است که این بنیادهای فلسفی باز با خود بحث مشخصات لیبرالیسم فرق داره. چرا؟ بعضی جاها اینا هم پوشانی با هم دارن، اشتراکات دارن اما یکی نیستن. من یک بار دیگه اون مقدمات اون بنیادها رو مرور فقط میکنم، تا اونجایی که قبلا توضیح داده بودیم رو فقط مرور میکنم، از اونجایی که دیگه توضیح داده نشده و بحث منقطع شد رو ادامه خواهم داد خدمتتون. بنیادها رو اگه یادتون باشه، یکیش تحت عنوان ترقی مدرنیستی از انسان درس کردیم، یعنی در واقع اون چیزی که انسان شناسی مدرن نامیده میشه. یعنی واقعا نمیشود لیبرالیسم رو شناخت مگر اینکه مفهوم مدرن انسان رو و از اون دقیق‌تر مفهوم لیبرالی انسان رو فهمید. البته اینو من به شما بگم، مفهوم لیبرالی انسان جانمایه مفهوم مدرن انسانه. من چون درباره اینها قبلا توضیح دادم دیگه بیشتر تاکید نمی‌کنم. اگر نیازی بود دوستان به من بگید من توضیح بدم. اگر فکر می‌کنید ابهاماتی در بحث‌های گذشته بوده، سوال‌هایی هست، تردیدهایی هست، انتقاداتی هست یا نیاز به تکرار به هر دلیلی هست من بفرمایید، اگر نفرمایید من دیگه میرم جلو. پس یکیش اون بحث بود که من فکر میکنم که ما اون رو حتما باید به یاد بیاریم. در واقع لیبرالیسم انسانی رو که میشناسه انسان سودمحور لذت طلبه و از اون مهمتر این انسان رو حقیقتش رو در فرد میفهمه، فردیت. و راجع به فردیت ما حرف زدیم، گفتیم که این مفهوم قبلا نبوده، این مفهوم کاملا جدیده، کاملا مدرنه و گفتیم که در واقع این مفهوم فردیت این نوع در واقع اتمیزم نفسانیه، یعنی انسان رو کاملا به نفسانیاتش فقط تقلیل میدن. اینجا بحث بسر این نیست که نیازهای فیزیولوژیک نفسانی بده، اصلا بحث بسر این نیست. بحث بسر اینه که اینها حقیقت انسان رو فقط تو این نیازها میبینن و بعد خود این نیازها رو هم اینجوری ترقی نمی کنن که این نفس رو بگن که این تابع یک راه نمای بالاتر است، خود نفس رو خودش رو تا راه برای خودش میگیرن، یعنی همون خود بنیادی. اینجاست که مشکل ایجاد میشه. اون تلقی مدرنیستی و اتمیستی از انسان در واقع یکی از مبانی یا بنیادهای فلسفی لیبرالیسم. ویژگی دیگری که باز راجبش حرف زدیم اخلاق بود، اخلاق مدرن بود. این هم باز ویژگی بسیار مهمیه، ما باید به این نقطه توجه کنیم. اگه خاطر موقع دوستان باشه در جلسات پیش راجب چند گرایش اصلی تو اخلاقیات مدرن صحبت کردیم. یک گرایش، گرایش سودنگار یا فایده انگار بود، گرایش به اصطلاح یوتیلیتاریانیستی که گرایشی که معمولا بنتام و به اصطلاح کلویسیوس و اینها نمایندگانش بودن، در باره صحبت کردیم. این یک گرایش بود. یه گرایش دیگه گرایشی بود که در واقع قائل به اصطلاح عینیت برای ارزش‌های اخلاقی نبود، ارزش‌های اخلاقی رو اموری صرفاً ذهنی می‌دونست و به نوعی اصلا تابع پسند انسان می‌کرد، یعنی در حد سلیقه، در حد ذوق اینها تنزل می‌داد ارزش‌های اخلاقی رو. یعنی اینکه مثلا بنده از شیرینی خوشم میاد، از شوری بدم میاد، این سلیقه است، ارزش اخلاقی را به این حد می آورد پایین. این همون نگاه هیوم بود به اخلاق که اخلاق رو ذهنی هستن میکرد. بعد نگاه دیگری بود، اخلاق وظیفه گرا که عینیت بر ارزش های اخلاقی قائل بود، مثل نفع انگاران و اینها هم نبود، به نفع انگار به سر محاسبات سود محورانه نداشت، اما در این حال اخلاقیاتی است که اومانیستی است و در خدمت لیبرالیسم هم بود، یعنی اخلاق کانتی. ما سه گرایش عمده رو توی نظام اخلاقی غرب مدرن خیلی مجمل بحث کردیم. البته من بگم گرایش های اخلاقی در غرب مدرن بیشتر از این هاست و ما و گرایش هایی که حتی با لیبرالیسم پیوند خورده هم بیشتر از این هاست، اما این سه گرایشی که ما روش حرف زدیم سه گرایش اصلی بود که خیلی به لیبرالیسم پیوند خورد و خیلی کمک کرد به لیبرالیسم. یعنی مثلا نگاه اخلاقی هیومی نمیتونه هیچ وقت با مارکسیسم جمع بشه یا با فاشیسم نمیتونه خیلی راحت جمع بشه. نگاه اخلاقی کانتی هیچگاه نمیتونه با مارکسیسم جمع بشه. تلاش های صورت گرفت برای اینکه نوعی نو کانتیسم رو استفاده کنن، چه در حوزه معرفت شناسی چه در حوزه اخلاق، و به عنوان محملی برای مارکسیسم قرار بدن، بعضی تفاصیل مارکسیستی قرار بدن، اما هیچ وقت موفق نبودن. یعنی در واقع کانتیسم به نحوی نظام اخلاقی کانتی که با ایدئولوژی لیبرالی میتونه جمع بشه، با بقیه نمیتونه جمع بشه. اما خود ما نگاه میکنیم میبینیم کانتیسم اخلاقیات کانت و اخلاقیات هیوم فرق داره، با اخلاقیات فایدنگارانه هر دوتا اینا فرق دارن، اما هستتاشون خدمتگزار لیبرالیسم هستن. پس اینجا میفهمیم که در واقع و در این حال نظام های اخلاقی دیگه ای هستن که اینا خدمتگزار لیبرالیسم نیستن اما اخلاق مدرن هستن، اخلاق اومانیستی هستن. این تنوع رو ما باید بشناسیم، گرایش های مختلفی در اخلاقیات مدرن، اخلاقات اومانیستی هست، اینها وحدت نوعی دارن، یعنی همشون به نوعیت اخلاق اومانیستی تعلق دارن، همشون روح مدرن رو، روح اومانیستی رو ترویج میکنن، اما در این حال تفاوت‌هایی با هم دارن، در یک دوچار یک نوع کثرت در هویت‌هاشون هستن و این کثرت در هویت‌ها اینها رو به ایدئولوژی‌های مختلف وصل میکنه، یکی به فاشیسم پیوند میخوره، یکی دیگه مثلا به لیبرالیسم پیوند میخوره. منتها چون لیبرالیسم قوی‌ترین ایدئولوژی آدم مدرنه، اصلی‌ترینشه، قدیمی‌ترینشه و به نظر میرسه دیرپاترینش هم هست و به نظر میاد امروز تنها ایدئولوژی پیروز اینهاست تو عرصه رقابت نزاع‌های ایدئولوژیک تو خود در، به نظر میرسه بیشترین خدمت رو هم همه گرایش‌ها به نوعی چه تو معرفت سیاسی چه تو اخلاق به این کردن. و این است که مثلا ما سه گرایش اصلی اخلاقی در غرب مدرن تشخیص میدیم، البته گرایش های دیگه هم هستن، اما سه تا تشخیص میدیم که این سه تا علیرغم تفاوت هایی که با هم دارن همه در خدمت لیبرالیسم. و باز اونجا هم دیگه نمیدونم، باز یه صحبت هایی شد دیگه، حالا اگر فکر میکنید نیازی به حرف و بحث هست و من بگید، اگر نیست که دیگه من ازش بگذرم. خیلی اجمالی فقط گفتیم که اون اخلاقیات سکولار هستن، همه اون اخلاقیات منشأ ارزش‌های اخلاقی رو انسان میدونن، غایت ارزش‌های اخلاقی رو انسان میدونن. اگر خیلی دقیق بخوام حرف بزنیم، تعبیری بخوایم حرف بزنیم، باید بگیم نفس اماره رو منشأ همه چیز میدونن، معیار همه چیز میدونن، غایت همه چیز میدونن. چون اونها انسان رو وقتی پوشش ها رو بزنیم کنار، تمام شعارها و حرفا رو بزنیم کنار، انسان رو چیزی جز نفس اماره نمیدونن. به حقیقت ماجرا اینه، یعنی اگر بخوایم تعابیر دینی به کار ببریم و تعبیر مثلا نفس اماره، نفس لقمامه و نفس مطمئنه رو بگیریم، اون چیزی که تو مدرنیته هست و حاکمه این است که انسان را، حقیقت انسان رو نفس اماره میدونن. این تعارف دیگه نداره، چون نفس اماره نفسیه که خودش امر میکنه، خودش قانون گذاره، خودش معیار، خود فرمانه. این نفس تلقی مدرن نیستی از انسان این گونه است، یعنی تلقی های دیگه نیستن، اینه. و بنابراین تمام این اخلاقیات معرفت شناسی همه به این برمیگردن. اما حالا تا اینجا رو بحث کردیم، چند تا ویژگی دیگه مونده. یکی بحث مفهوم مدرنیستی قدرت و سیاست هست که این هم یکی از بنیادهای فلسفی لیبرالیسمه و البته این بنیاد فلسفی فقط لیبرالیسم نیست، این به فاشیسم هم مدد رسونده، به مارکسیسم هم مدد رسونده، یعنی میشه گفت تقریبا همه ایدئولوژی‌های مدرن به نوعی از این مفهوم ملهم و متأثر هستند. درباره اون بحث می‌کنیم. بعد یه بحث دیگری که خواهیم داشت در اون دیسکورس های سگانه است که قبلا حرف زدیم، خیلی کوتاه فقط توضیح میدیم. یه بحث دیگه داریم که بحث شاید خوبی باشه، فلسفه حقوق اومانیستی، فلسفه حق اومانیستی که رو اونم بحث میکنیم که بعدش هم اگر امروز برسیم. آها، یه بحث هم راجبه گرایش های اقتصادی، درک در واقع ظهور اقتصاد مدرن، اصلا مفهوم علم اقتصاد مدرن، نه خود اقتصاد مدرن، چون ما قبلا در مورد سرمایه‌داری و لیبرالی صحبت کردیم. امروز ان شاء الله اگه برسیم درباره چیزی به نام علم اقتصاد مدرن که ظهور کرد میخوایم صحبت کنیم و اینکه نسبت اون با سرمایه‌داری چگونه است. روح علم اقتصاد مدرن سرمایه‌داران است، یعنی روح اقتصاد مدرن، اون اقتصادی که به نام علم اقتصاد نامیده میشه، در دانشگاه ها تدریس میشه، از جمله در دانشگاه های ما، نه با سوسیالیسم همراهی داره آنچنان، نه با فاشیسم، فقط با لیبرالیسم همراهی داره، یعنی بیشترین همراهی رو اساسا با لیبرالیسم داره. و ما اگر نگاه بکنیم میبینیم بنیانگذاران این علم اقتصاد هم همه از دم لیبرال بودن، یعنی از آدام اسمیت بگیرید تا ریکاردو و دیگران، کسانی توش ظهور کردند که گرایش های غیر لیبرالی هم داشتن، مثل مارکس مثلا، یا کسانی که آرایشون بعضا مورد استفاده مثلا ناسیونال سوسیالیست ها هم قرار گرفت. اما شاکله اصلی این اقتصاد و چهره های اصلیش همه لیبرال هست و اقتصاد غیر لیبرالی اگرچه حضور داشت، علم اقتصاد دارم عرض میکنم، اگرچه حضور داشت اما هیچگاه حاکم نبود. یعنی شما نظام آکادمیک اقتصاد، دانشگاهی اقتصاد رو از سراسر دنیا اگر برید، البته کشور سوسیالیستی در گذشته مستثنا بوده، جاهای دیگه برید همه علم اقتصاد بورژوایی است. کتاب های علم اقتصاد سوسیالیستی مارکسیستی هست اما در دانشگاهی نیست. در ایران ما هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همین مدل اقتصادی، مدل اقتصاد درسی رسمی ما بود و همین هم الانش هم هست. حالا اگر فرصت شد امروز باید صحبت میکنیم. یه بحث دیگه هم که امروز اگر رسید انشاءالله در شرط میزنیم و اگر نه جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله، نسبت فراماسونری و لیبرالیزم هم. این نسبت هم نسبت جالبیست، یعنی لیبرالیزم از دل ماسونی در اومده اصلا و پیوند بسیار عمیق داره. خب بایدازه من میرم به بحث مفهوم مدرنیستی قدرت و سیاست. ببینید دوستان، ما خیلی برامون مفاهیم مثل قدرت و اینها به کار میبریم و خیلی عادیه برای ما و شاید به این مسئله توجه نکنیم که مفهوم قدرت هم یک مفهومی است که اگر نگیم حقیقتش یک امر تاریخی است، یعنی ممکن ما مطمئن یقینا میتونیم برایش که تعریف حقیقی پیدا بکنیم، چون قدرت از صفات خداوند هست، اما ظهورات تاریخی قدرت در اجتماع انسانی بلا شک ظهورات تاریخی بوده. یعنی ما نمیتونیم این تلقی رو داشته باشیم که مفهومی رو که مثلا از قدرت، به خصوص قدرت سیاسی، قدرت در پیوند با سیاست ارسطو داشت، همون مفهوم رو مثلا ما در عصر مدرن داریم. واقعا اینگونه نیست. یعنی یا مثلا وقتی که ما در اندیشه اسلامی، در مثلا روایات اسلامی، حتی در فقه اسلامی، فقه مثلا شیعه یا احکام، وقتی از قدرت سیاسی سخن گفته میشه، از سیاست سخن گفته میشه، همون تلقی و فرض وجود داره که در دوران مدرن وجود داره. ابدا چنین نیست، یعنی ماهیتا اینها با هم متفاوته. حتی تو خود غرب ما اگر دنبال بکنیم سیر تطور مفهوم قدرت رو، به خصوص با توجه به سابقه سیاسیش، میبینیم که یک تطوریست کاملا معانی مختلف به خودش گرفته. البته اون وحدت نوعی که همه اینها به عالم غرب تعلق دارن اونجا حضور داره، اما در این حال کسراتی وجود داره که این کسرات بعضا تفاوت‌های ماهوی ایجاد میکنه. یعنی اگر ما بخوایم به زبان منطق، منطق سوری سخن بگیم، باید بگیم که در عالم غرب جنس قدرت رو میتونیم بگیم جنس واحدیست در کلیت عالم غرب، اما در ذیل این جنس نوعیت هایی که ظهور میکنن، یعنی ماهیت هایی که ظهور میکنن، در هر دوره تاریخی مفهوم قدرت رو متفاوت میکنن از دوره ما قبل و ما بعد خودشون. یعنی اگر ما بگیم یک مفهوم قدرت به نام جنس داریم در عالم غرب، که این جنس قدرت اساساً از جنس قدرت در مثلا عالم دینی متفاوته، حتی در شرق متفاوته. خب اینو میشه پذیرفت. در این حال در ذیل این جنس، من دارم به تعابیر منطقه رسمی حرف میزنم، نوعیت های ظهور میکنه که اینجا دیگه نوع نماینده ماهیت دیگه، که مثلا ماهیت مفهوم قدرت رو در اندیشه و فلسفه کلاسیک یونانی رومی از ماهیت اندیشه قدرت در مفهوم مدرن کاملا جدا میکنه. به خصوص تو این بحثمون ما باید رو مفهوم قدرت سیاسی در دوران مدرن خیلی تکیه کنیم. این چیزیست که خیلی وقتا ما تو هر بحثمون تو حوزه اندیشه سیاسی نادیده میگیریم، خلط مبحث عجیبی میکنیم و در نظر نمیگیریم که وقتی داریم از قدرت و قدرت سیاسی حرف میزنیم مقصودمون، یعنی اسیر مشهور نگاه مشهور مدرنه، چون نگاه حاکم این نگاهه. الان میخواییم درباره این حرف بزنیم که این نگاه چیه. یکی از کسانی که خیلی رو بحث قدرت بحث کرد، یعنی روی وجوه مختلف قدرت، از تو بیشتر تکیش روی مفهوم مدرن قدرت بود و عمده تکیش هم روی این بود که میخواست مفهوم قدرت رو فراتر از مرزهای قدرت سیاسی تعریف کنه و بیشتر تکیه میکرد به اون در واقع ظهورات مدرنیستی، یا به تعبیر دقیق‌تر بگیم ظهورات مفهوم مدرنیستی قدرت یا ظهورات معنای مدرنیستی قدرت در عرصه‌های غیر سیاسی، مثل عرصه روابط انسان‌ها با هم، مثل عرصه مناسبات خانوادگی. ببینید نگاه مدرنیستی به قدرت بود، اما به جای اینکه بیاد فقط قدرت رو محدود به حوزه سیاست بکنه، اومد حوزه‌های دیگری رو که این مفهوم مدرن قدرت در اونجاها ظهور می‌کنن، تأثیر می‌گذارن، محوریت دارن، بحث کرد. فوکو این کاری کرد. یعنی البته باز دارم تاکید میکنم فوکو روی معنای مدرنیستی قدرت متمرکز شد، ولی اومد ظهورات غیر سیاسی این معنا رو بحث کرد. یعنی اومد خواست این رو مطرح کنه که ما قدرت رو صرفاً در ارتباط با سیاست نبینیم، حوزه های دیگری از قدرت رو هم که غیر سیاسی هستن اما ادامه همون منطقه قدرت مدرنن یا همون ظهورات همون ماهیت قدرت مدرن قدرت هستن، اون رو در نظر بگیم، به اونا تکیه کرد. آنچه که الان در اینجا میخوام بگم بیشتر تکیه داره روی این که ما بیایم اساساً مفهوم مدرن قدرت رو عمدتاً هم به حوزه سیاسی بحث کنیم. یعنی ببینیم این قدرت سیاسی که مدرنیست ها ازش حرف میزنن چیست و چه نقشی بازی کرده. چرا برای ما این مهمه؟ یعنی ما نمیخوایم بحثمون جنبه فوکویی الان نداره که بیایم ظهورات غیر سیاسی معنای مدرن قدرت رو بحث کنیم. بحث ما عمدتاً روی اینه که ما میخوایم بیایم روی خود معنای مدرنیستی قدرت، تفاوتش با معنای غیر مدرنیستی و نسبت این معنای مدرنیستی با سیاست حرف بزنیم. چرا رو سیاست متمرکز میشیم؟ چون بحثمون درباره ایدئولوژی هاست. میخوایم ببینیم که لیبرالیسم چگونه با این معنای مدرن قدرت نسبت داره. لیبرالیسم هم یک ایدئولوژیه و طبیعیه که بیشترین پیوندش رو با ظهور سیاسی قدرت داره. بنابراین ما رو اون متمرکزیم الان. خب ما اگر به تاریخ اندیشه سیاسی غرب مدرن رجوع کنیم، میبینیم که دو نفر هستند در ابتدای ظهور در واقع اندیشه سیاسی مدرن که اینها درباره قدرت خیلی حرف زدن. یکی به صورتی کمتر کالبد شکافانه و بیشتر کاربردی به قول امروزی ها، به تلقی حرف درستی نیست ولی دیگه رایجه دیگه کاربردی. یکی دیگر سعی کرده بیشتر درباره ماهیت قدرت حرف بزنه، اما نه از پرسیده پرسش، نه بیشتر سعی کرده این ماهیت قدرت، این قدرت مدرن رو که دیده اون رو بیاره توصیفش کنه و بستش بده، و نه به عنوان اینکه این یک معنایی است که در یه دوره تاریخی ظهور کرده در دوره قبل نبوده یا در دوره بعد نخواهد بود، نه به عنوان حقیقت قدرت، نفس قدرت، ماهیت قدرت. اون تلقی ماکیاوله که بیشتر به اومده به قول حالا بگیم اینجوری کاربردهای عملی قدرت، یا بیشتر آورده قدرت رو تو در قالب مثلا جنبه های اجرایی عملیش برای که نصیحتی بکنه به پادشاه، بود کتاب معروف پرینسش، اینجوری مطرح کرده. اما اون کسی که اومده روی قدرت بحث کرده، نه این بازم از این منظر نه که پرسش کنه، که چالش کنه، که نقد کنه، که بگه که این قدرت جدیداً ظهور کرده، این ماهیت رو داره، در گذشته نبوده، در بعد نخواهد بود، نه. از این منظر که فکر کرده قدرت چیزی جز همه این نیست و اومده درباره ظهورات این حرف زده، نه از موضوع پرسشگر حافظه. یعنی در واقع پس ماکیاول و هابز به نوعی قدرت و قدرت سیاسی رو محور اندیشه خودشون قرار دادند. به خصوص این مسئله در هابز برای ما خیلی مهمه. چرا؟ چون هابز نگاهی داره در روش شناسی خودش که شدیداً متأثر از نگاه اون فیزیک مکانیستی قرن 16 و 17 فیزیکی که با آرای گالیله ظهور کرد و بعد تو آرای نیوتن به صورت فیزیک کلاسیک در اومد. میدونید فیزیک کلاسیک خاصیتش اینه، نگاهش مکانیکیست، یعنی هستی رو یک مکانیزم میدونه، همه چیز رو به صورت یک مکانیزم تعریف میکنه و این نگاه مکانیکی رو به همه حوزه ها و عرصه ها بست میده. نگاه مکانیکی چند تا خاصیت داره. نگاه مکانیکی رابطه نزدیکی بین اجزا قائل نیست، یعنی در نگاه مکانیکی ممکنه یک جزء خراب بشه، فاسد بشه، اما همه اجزای دیگه سالم باشن. در نگاه مکانیکی یک محرک بیرونی باید حتما حرکت اول رو ایجاد بکنه و بعد اون حرکت که ایجاد میشه، این حرکت یک نظمی داره شبیه نظم ساعت داره، مثل کوب کردنه. بعد اجزا با همدیگه در پیوند تنگاتنگ نیستن، اجزا از همدیگه خبر ندارن، اجزا با همدیگه رفت ندارن، اجزا با هم یک هویت واحد رو تشکیل نمیدن، جونه دونه دونه جدا از هم هستن. شما بعد در یک هویت مکانیکی مثل ماشینه میبینید مثلا یه روز خراب میشه اما بقیه اجزا سالم هن. اما نگاه ارگانیک اینگونه نیست. در نگاه ارگانیک اجزا با هم مرتبطن، متصلن، گویی که حالا به قول این تلقی‌های مثلا این اخیراً مد شده سایبرنتیک و اینها، اصلا اینها رو جریان‌های مداومی از اطلاعات و ارتباطات با هم می‌دونن. در نگاه ارگانیک وقتی یک فسادی در یک ارگان ظهور می‌کنه، اصلا ما نمی‌تونیم بگیم اون ارگان فاسده. ممکنه که به این تلقی برسیم که کل سیستم فاسده، یا نه اصلا فساد یه جا دیگه است، ظهورش اینجاست. یعنی ما خیلی وقتا داریم مسئله‌ای که سرش درد میگیره، بعد وقتی که کاوش میکنیم میگیم مشکل اصلا تو سر نیست، مشکل جای دیگه ایه. مثلا یکی ببینیم این تلقی مثلا غلط پزشکی مدرن به نوعی دیگه، شما وقتی که مثلا دستتون چمیدونم پوست پوست میشه یا شاخی میشه، پزشک پوچون تخصصی شده و مکانیکی نگاه، پوست رو فوری شروع میکنه به پماد زدن در اینجا، برای این مشکل اینو حل میکنه، رو موضع متمرکز میشه. اما ممکنه که اصلا علت اصلی این ماجرا یه چیز دیگه باشه، مثلا کمکاری تو کبد باشه، مشکل مثلا وجود سمومی تو بدن باشه، مشکل کلیه باشه، چیزی که اصلا فکرش هم نمیکنید. ارتباط ارگانیک چه نوع ارتباطی؟ ارتباط زنده است، ارتباطیه که اندام ها در این حال که جدا از همان به هم پیوستن، یعنی یک روح واحد، یک روح کلی حاکمه که این روح روح مکانیستی نیست، فراتر از مکانیستیه. نگاهی که در قرن 16 و 17 بر تفکر غربی حاکم بود نگاه مکانیکی بود. نگاه قرن 20 نگاه مکانیکی نیست، یک نگاه سایبرنتیکه، یک نگاه ارگانیکه، اما اون نگاه هم باز اومانیستیه. یعنی اومانیسم ظهور در تفرز از ظهورات خودش فقط نگاه مکانیستی نداشته، نگاه های ارگانیک هم داشته. اما تلقی که از قدرت در اندیشه سیاسی مدرن ظهور کرده عمدتاً یک تلقی مکانیستی است. البته الان تلاش های صورت گرفته از ناحیه کسانی مثل اونهایی که بحث های جامعه اطلاعاتی رو مطرح میکنن، مثل کسان مثل تافلر و اینها که بحث تئوری اطلاعات و قدرت بودن، دانایی محور، به اصطلاح قدرت محور، این که دانایی قدرت هست و اینها رو مطرح میکنن، یا کسان دیگری که به نوعی حتی فوکو اینها، اینها سعی کردن به نوعی یک نوع تلقی ارگانیک از قدرت ارائه بدن و بر اون مفهوم مکانیستی غلبه کنن. چون الان بحث ما اینا نیست، از این بحث میگذریم. ولی به هر حال این مسئله هست، یعنی در روانشناسی مدرن که شما نگاه بکنید، روانشناسی قرن 17 هم و روانشناسی قرن 18 هم، حالا اونا که حتی بیش روانشناسی هست، روانشناسی قرن 19 هم که محورش روانشناسی فرویدی و روانشناسی رفتارگرا شدیداً مکانیستی هست، فرویدیسم شدیداً مکانیستی است نگاهش، اما روانشناسی که مثلا راجرز و مزلو و امثال اینها مطرح میکنن، مدعیش هستن، روانشناسی که خودشون روانشناسی جریان بعد از موج سوم یا اومانیست یا پدیدارشناس ها یا لوگوتراپیست ها یا روانشناسان اگزیستانسیل رو اینها میدونن، اینها دایره دار این هستن که یک نوع نگاه ورا مکانیستی رو دارن مطرح میکنن. میخوام بگم که خلاصش اینه که هم نگاه ارگانیک غربی هم نگاه مکانیک غربی، اینها همه نگاه های اومانیستی است، با هم وحدت دارن اما تفاوت هایی دارن. نگاهی که بنیان گذاشت علم سیاست غرب مدرن دو نگاه مکانیستی بود به قدرت، و این نگاه در هابز ظهور بسیار پررنگی داشت. هابز شدیداً از فیزیک مکانیک متاثر بود، از علوم طبیعی متاثر بود، روش شناسی فیزیکی و مکانیکی رو در تمام علوم در تمام حوزه ها معتقد بود که قابل بسته، قابل تعمیم، قابل استفاده است و باید مبنای همه علوم قرار بگیره، یعنی یک نگاه فیزیکالیستی داشت. خب با این مقدمات حالا بیاییم روی مفهوم مدرنیستی قدرت و سیاست صحبت بکنیم. جان
سیاستی که همشون بکنم
داریم مفهوم هم سیاست مدرنه. الان میگم به تو، ما ببینید، ما یک به سیاست یک مفهوم در واقع متطور تاریخی است، یعنی ما نمیتونیم بگیم که مفهوم سیاست در هر دوره تاریخ در هر دوره تاریخی عیناً مثلا یکسان بوده. من مگر بخوام اینو جوری گیر کنم مقصودم اینه که اینو نمیش بیارم.
یه تعریف کوچیک هم بکنیم بعد این سوزن قدرت مثلا اگر موقع باجی از قدر بگیریم، یعنی یک حال مفهومی که مقدرات مثلا یک جامعه یا فرد رو آدم میزنه، میکنه صرفا توانایی مثلا یک فردی رو پدیده رو اکسیسته بکنیم اگر به این زمین هم
خیلی خوبه. چشم، دو تا موضوع رو من میگم. چشم، ببینید یکی رو بحث سیاست که برگردیم، ببینید به این نقطه توجه کنید. اگر ما بیایم و مثلا به نگاه یونانیان به سیاست توجه کنیم، به خصوص نگاهی که افلاطون داره که توی آثارش مثل مثلا جمهوریت، جمهور ترجمه شده جمهور دیگه، دیگه چیز نیست، ولی ترجمه شاید دقیقی نیست ولی آن ترجمه شده مثلا تو جمهور یا تو بعضی آثار دیگه شده، اگر توجه کنیم به مفهوم افلاطونی سیاست و حتی مفهوم ارسطویی سیاست، سیاست در نگاه افلاطون و ارسطو، حالا من رو افلاطون بیشتر فکر میکنم، کلا سیاست در نگاه یونانیان باستان در این حال که علم اداره زندگی مردمانه، یعنی اینجا باز توجه کنید علم رو دقت کنید، علم مدرن نیست، در این ساینس رو بذارید کنار، علم به معنای مفهوم معرفت بگیرید، در این حال که علم اداره زندگی مردمان هست، در این حال یک وجهی از به اصطلاح توجه به عدالت و نوعی قداست ناشی از به اصطلاح تأثیرپذیری از یک امر بالایی، نمیتونم بگم امر متعالی اما امر بالایی درش وجود داره. حالا روشن میکنم یعنی چی. ببینید در اندیشه یونانی سیاست قائم به انسان نیست، سیاست قائم به کاسموسه، یعنی ببینید در اندیشه یونانی کاسموس اصله، بعد مدینه تابع کاسموسه، نسخه کاسموسه، همون پولیس. این نسبت موجب میشه که در این حال که سیاست قرار هست زندگی انسانها رو اداره بکنه، در این حال یک رابطه طولی، یک رابطه عمودی بین مراتب عالم برقرار میکنه، کاسموس، پولیس، انسان، کاسموس، پولیس، انسان، در یک رابطه عمودی، یعنی در واقع نمیتونیم بگیم تعالی، اما یک نوع چرا چون تعالی میگیم، چون حضور روشنی از ساعت قدس و اندیشه یونانی وجود نداره، اما به هر حال کاسموس یه چیزیه و قدرت از صفات کاسموسه، عدالت هم از صفات کاسموسه. این جالبه، یعنی کاسموس یکی از صفاتش اینه که قدرتمنده، یکی از صفاتش اینه که عدالت داره، عادله. خدا نیست، اصلا خدا نیست، جانشینی برای خدا و جانشینی برای حتی اون مفهوم خدایان، اما برخی از اون صفات رو داره، یعنی عدالت در واقع عادله و عدالت خودش رو از اینجا میگیره. یعنی عدالت در اندیشه افلاطون ساخته ذهن انسان نیست، برخلاف مفهوم مدرن ساخته توافق میان انسان ها نیست. عدالت تو دنیای مدرن، تو عالم مدرن، مثلا تو اندیشه فرزن راز محصول قرارداد اجتماعیه. نه، اینجا عدالت چیزیست که داره از بالا میاد، متأثر از کاسموسه. خدا نیست، خدایان هم نیستن، میتها نیستن، کاسموسه. کاسموس یعنی کیهان ملالی که گفته میشه.
خب یعنی
این... چی؟ روشن در بگید من
چجوری این نتیجه رو کنم به اصلا به ادالت
رو کنم مطالعه نمیشن ببخشید. یعنی چی به چی رسیم؟
یعنی
چجوری مطالعه
این
مفهوم شدن؟
یا اگه قرار دادیم اگر کاسموس گرفتن
خاصوصا نه خدا، اصلا خدایانه. چی رو در نظر گرفتن که به این نتیجه رسیدن؟ یه مصداق بیرونی. ببینید این رو باید یه بحث نمیدونم درست فهمیده باشم، یه بحث تاریخی راجع به سیر تفکر بکنیم. ببینید یه زمانی هست که انسان به هر دلیلی که ما نمیدونیم، شاید به دلیل اون به اصطلاح عهد ازل، به دلیل اون نسبتی که به در اون چه که در عالم ذره رخ میده، انسان به وجود خدا معتقد میشه و یک سلسله ویژگی ها رو برای خدا قائل میشه، یا به تعبیر دقیق‌تر بگیم بهش ایمان میاره. بعد یه دوره تاریخی میگذره که حالا اینکه چرا این اتفاق میفته اینها یه بحث دیگه است، شاید ما نتونیم هیچ وقت توضیح بدیم، شاید هم بتونیم، نمیدونم. انسان از اون خدا محوری یا اون تولید اولیه در واقع تنزل پیدا میکنه، به یک نوع خدایان محوری میرسه، به یک نوع پولیتئیزم میرسه، به یک نوع شرک میرسه. بسیاری از صفاتی رو که به خدا به درستی اطلاق میکرد یا نسبت میداد، حالا به خدایان نسبت میده. چگونه انسان این گونه شده؟ اینو ما نمیتونیم خیلی توضیح بدیم، یعنی همون بحثی که ما گفتیم، یک حضوره، یعنی یک حضور مشرکانه جایگزین یک حضور توحیدی میشه. آنچه که ما میبینیم اون اتفاق است که رخ میده. ما داریم میبینیم که به نظر میاد بشر در روز اول حیات خودش موحد بود. چرا؟ چون میدونیم اولین انسانی که خلق شد پیامبر بود و میدانیم که در حال تا مرحله تا مرحله انسان‌های پیرو این انسان همه موحد بودن. خب بعد میبینیم که یه دفعه انسان‌ها مشرک میشن. خب چی شد؟ نمیدونیم. یعنی روح زمانه عوض شد دیگه، همون بحثی که روی تاریخ داریم، همین که میگیم اسم‌ها ظهور می‌کنن، اینا اینکه ما نمی‌تونیم توضیح بدیم، نه فقط ما نمی‌تونیم توضیح بدیم، بقیه هم نمیتونن هیچ کدومش کنتر تقرده های تواریخی رو روزی بدن. یعنی شما تصور نکنید که اومانیست ها یا لیبرال ها که زیر این اومانیست ها یا مدرنیست ها هم میتونن توضیح بدن که تاریخ چی رخ داد. توی هیچ بشت نمیتونن. ما فقط میبینیم، وقتی رخ داد میگردیم، علت های ادادی برش پیدا میکنیم، میگیم. گاه باورمون میشه که این علت های ادادی حقیقت رو دارن میگن، گاه میدونیم که این علت های ادادی هم فقط. من به شما چند بار گفتم ویلدورانت خیلی روشن میگه، میگه ما به هیچ وجه نمیتونیم توضیح بدیم چرا رنسانس توی ایتالیا و توی این شهرها رخ داد. واقعا نمیشه رخ داد. چی شد مثلا یه دفعه، یه دفعه در قرن مثلا 14 میلادی چی شد؟ چیز زمین چی شد؟ یه مش شهر فسقلی توی یک کشوری مثل ایتالیا که اصلا کشوری هم نبود، کشور نبود اصلا، تیکه پاره بود، یه مش شهر کوچیک دور از هم به صورت بندر اونجا چی شد که دفعه اینا حامل یک فرهنگ جدید، یک انسان جدید، اصلا یک افق جدید؟ چه اتفاق افتاد اونجا؟ نمیدونیم. یعنی ببینید نمیشه، میتونیم هزار تا عامل بیاریم، حالا به دریا بود، بازرگانی فلان شد، راههای بازرگانی عوض شد، مثلا این کاری که برای یونان و برای همین اینا میکنه، باز به دوران همین حرف رو یونان هم میزنه، میگه که ما واقعا نمیتونیم توضیح بدیم که اصل تریگلس چرا تو یونان ظهور کرد، اصلی که بعد داخل بهش افتخار میکنن میگن قرن اصل طلایی یونان. بعد میان توضیحات مثلا مادینه میگن نمیدونم یونانیان دریا نورد بودن مثلا جزء چیزاشون، بعد چون مسافرت زیاد میکردن با فرهنگ‌های مختلف مثلا آشنا بودن، مثلا باردز بکر رو شما ببینید جلد اول تا تنشیشتانش اینجور توضیح میده، یا آقای شرف الدین خراسانی اون زمان که از نظر تلقی مارکسیستی مثلا کتاب بسیار خوب خودش رو کتاب از نخستین فیلسوفان یونان رو می‌نویسه، کتاب ارزشمندی به زبان چون ایشون یونانی هم زادن برای بوده خیلی کار خوبی کرده به فارسی از نخستین فیلسوفان یونان، یه مقدمه 7-8 صفحه‌ای داره اونجا همین توضیحات رو میده، اونجا تو مارکسیستی نامه که حتی غیر مارکسیستیش هم همینه که اینا چون لب دریا بودن و سفر زیاد می‌کردن و آدم‌های مختلف رو می‌دیدن و فرهنگ‌ها باعث شده فیلیقی هم میکنه میکرد، مگه تنها سفر کنن تنها ملوان های تاریخ یا تنها بازرگان های تاریخ من یونانی ها بودن، فیلیقی ها قبل از یونانی ها بودن، قدیمی تر از اونا بودن، اگه تواناتر از اونا بودن کمتر از اونا هم توانا نبودن، کل دنیا رو گشته بودن چرا به اتفاق فیلیقی رو خواهد بودن، یعنی اصلا نمیتونید شما دنبال این نباید بگردید که چی شد، نمیدونید چی شد، شما واقعا میتونید توضیح بدید که چرا سال 1357 دوران انقلاب شد، به هیچ وجه نمیشه توضیح بدید، میتونید یه مش علت ایجادی بگید این شد اون شد اون شد اون شد بحران اقتصادی، بعد میبینید یه جا دیگه از بحران اقتصادی 10 برابر اینه انقلاب نمیشه، یه جا دیگه میبینید مثلا ساختار سیاسی قدرت فروپاشیده تر از مثلا شاه سال 56 باز انقلاب نمیشه، نمیشه اصلا دنبال، یعنی ببینید بنده اعتقاد دارم علتش اینه که اصلا ماجرا اینجا رقم نمیخوره، اینجا ما ظهورات رو میبینیم، یعنی ما ماجرا یه چیزی، یعنی وقتی ما قائل به این باشیم که عالم یک باطنی داره یک غیبی داره، غیب عالم تعیین کننده است، حالا من که مطلق میگم استفاده ما میکنیم از توجیهات، مثلا وقتی مثلا یه عده مثل مرحوم دکتر فردی عرفان ابن عربی رو میگیرن اسم شناسیشو میارن، خب میگن این اسم رحمون اسم اومد اینا یه ترقی بر اساس اسم الهی ابن عربی، بنده خودم چون اون نگاه این گونه رو که مثلا اسم شناسی ابن عربی رو ما بیاریم اینا پیاده کنیم قائل نیستم، ولی بر اساس یه ترقی دیگه یه مفهوم دیگه اسم برای خودم مثلا میگم، نمیدونم اینا همش توضیحات ماست، توجیهات ماست، این اتفاق یه جور دیگه است، واقعا نمیشه توضیح داد، به همین دلیل هم هست که اغلب نمیشه اصلا پیشگویی کرد، اصلا نمیشه پیشگویی کرد، شما مثلا این جنبش های اجتماعی عرب رو که میگن حالا بهار عربی در بیداری اسلامی هر چی بگیم اینا چی میتونست پیشگویی کنه، کدوم سازمان جاسوسی، کدوم کارشناس سیاسی، کدوم تحلیلگر میتونست واقعا تصور کنه که از یه خودسوزی یه آدم تو تونس یک جرقه تبدیل به یه آتشفشان یه مجموعه از وقایع میشه که تحولات سیاسی عجیب غریب رو تو تمام منطقه رقم میزنه، کی میتونسته پیش بینی کنه، حقیقتا کی میتونسته، کی پیش بینی کرده بود، من شما میگم سال 57 شهریور 57 گزارش رسمی سیاهی در مورد ایران هست، شهریور 1357 یعنی اینا این شهریور رو دیدن یا قبل از این شهریور اصلا تو 5 شهریور 6 شهریور ما شهریور سپتامبر 1357 آقایون مدعی هست که ایران در موقعیت انقلابی و حتی پیش انقلابی قرار نداره، این همه جامعه شناس و اینا جمع شدن با همینجوری تحلیل چی رو میشه؟ یعنی اینا رو سوال اینجوری نکنید که چی شد که این وقتی منظورم
این که تو دعای خدایان مثلا سامر رو میدیدن سیل رو میدیدن کسوف یا تو دورانی که کاسموس جای همه خدایان گرفته بود چی رو میدیدن که میگفتن این نماد عدالت کاسموس بود؟ مفهوم عدالت
هم ببینید این حرفایی هم که ما داریم میزنیم که میگیم ما اینا تحلیل ماست، میگیم که اینا عقلشون نمیرسید، بینش نداشتن، اینا علت رد و برق نمیدونستن، بس میگفتن رد و برق خدای داره، خب قبل از اینکه موحد بودن چی فکر میکردن؟ چرا مثلا ببینید این اینجوری نیست، اینا مثلا آدم هایی بودن که نمیدونستن، من تو این کتاب های تاریخ رو میخونیم توی علوم زامش ما اینا رو میگن، اینا نمیدونستن علت فلان بیماری چیه، منصوبش میکردن به فلان خدا، نه اصلا مثلا ندونستن نیست، درک اینها از دنیا یه چیز دیگه بود، درک اینها این بود که عالم یه عالم زنده نیست، علتهای عالم در خودش رقم نمیخوره، در علتهای باطنیه ورای اون رقم میخوره، اون علتهای باطنی هر کدوم خدایانی داره که مسئول اون علتها هستن، اینها نه ربطی به سوادشون داشت، نه ربطی به اطلاعاتشون داشت، نه ربطی به جهلشون داشت، نه اینها تلقیشون بود، یعنی تمام این حرفی که من توی جلسات هایی سر میکنم بزنم همینه، این مشهورات اندیشه پیشرفت جامعه پیشرفت رو بذارید کنار، اینکه اینا نمیفهمیدن، نمیدونستن، نمیدونم فکر میکردن اینجوری هست، نه اینا نیست، تلقی شده. ببینید اصلا این بحثا نیست که این آدم های بی‌سواد و چیزی بودن. خیلی راحت فیثاغورس توی فهم کنم 500 نمیدونم 40 بود قرن ششم را از اینا در درسته هم کنردی بودن زمین رو میدونست، هم خورشید رو منظومه شمسی رو بر اساس خورشید محوری تفسیر میکرد، همه اینها بود. کپلر اینا رو نیورده، کوپرنیک نیورده، اینا بوده. یعنی ببینید اصلا اینجوری نیست ماجرا. این تصویری که دارن به ما میدن که یه مش جاهل تو اون گذشته ها زندگی میکردن و اینها تلقی های ابلهانه داشتن سعی میکردن دنیا، نه نگاهشون فرق میکرد، نه اینکه جهل داشتن، نه اینکه مثلا ببینید طرف معتقد بود که امور در دنیا نمیتواند رخ دهد مگر اینکه یک مسئول غیبی داشته باشه. این نگاه این بوده، یک روح مشرک حاکم بود که این روح مشرک غیب اندیش بود. برای همین برای هر امری که اینجا رخ میداد یک مسئول غیبی جستجو میکرد و اون رو خدا مینامید. خب توی عهد کاسموسنتریک اینها اون به اصطلاح قداست رو از اون غیب میگیرن، اون اعتقاد نسبتاً متعالی رو از اون غیب که یک غیب مشرکانه بوده، غیب پولیتیستی بوده میگیرن، اما همچنان معتقدند که این گونه نیست که امور دنیا فقط اینجا رو هم بخوره و ما همه خودمون به اساس فهم خودمون همه چیز رو بفهمیم. معتقد هستن که این فهم ما باید با جای دیگری تنظیم بشه، از چیز دیگری الهام بگیره، منطقه اون چیز رو دیگه مقدس نمیدونن، غیب ماورایی هم نمیدونن، براشون تلقی های مثلا موجودات غیبی و موارد محصولش هم نمیدونن، اون رو یک مقدار عقلانی میبینن. شاید بشه گفت دیگه غیب نیست براشون، اما یک ساعتی که اینها نمیدونن و بالاتر از ساعت ناسوت میدونن. طبق تلقی مثلا افلاطون معتقدن که میشه رفت اون ساعت رو دید. افلاطون میگه فیلسوفا میتونن، همه عالم مصوره. پس اونجا اون وقت چیزی پدید میاد، میگه آقا جان این عالم، اون چه که ما توی عالم این یک انسان یک به اصطلاح تابعی هستش از این نظام عالم، این نظام عالم یه چیزی برای آنچه که ما الان داریم میبینیم، یک ساختار عقلانی داره، یک روح عقلانی داره، یک نظام داره، یکی از صفاتش عدله. خب این ببینید دلیل اون، اگر بچرخیم از عدل‌محوری خدا به خدایان و از خدایان به کاسموس رسیده، یعنی هی داره تنزل پیدا میکنه و هی داره زمینی‌تر میشه، ناسوتی‌تر میشه، تا به جایی میرسه که بشر میگه اصلا عدل دنیا نیست، من خودم به یار عدلم، ما ها توافق میکنیم عدل میسازیم. پس ما اینا نمیتونیم به چی شد که رخ داد، اینا هم بحث اداره هاست، بحث چیز نیست، ما فقط از روی علائم، از اون نشانه ها و میراثی که مونده و آثاری که هست میفهمیم که این تلقی ها عوض میشه. به نظر میاد این عوض شدن تابع قانونیه، یک منطقی داره، اون منطق و قانون رو وقتی آدم به نظر میاد که کشف کرده مبنای یک فلسفه تاریخ یا حکمت تاریخ قرار میگیره. امیدوارم تونسته باشم یه چیزایی بگم. خانم شما چی فرمودید؟ معذرت میخوام یه چیزی بود که من کلامتون رو قطع کردم.
خب من نمی‌فهمم شما چرا کاسموس رو متعالی.
به خاطر اینکه کاسموس چیز نیست، نقش غیبی نداره، یعنی کاسموسی که اینا دارن میگن غیب نیست، یعنی برید ساعت غیب ساعتیه که ورای مثلا ناسوته، عالم ناسوته، خصایص عالم ناسوت رو نداره. کاسموسی که افلاطون میگه ارسطو که بدتر از اونه، غیبی نیست، درسته که بالاست اما همین از همین جنسه، منتها فرقش اینه که عقلانیه این ناسوتیه، این چیز حسیه محسوسه، یعنی ببینید اون ثابت عقلانی کلیه، این محسوس متغیر چیز هست جزئیه. منظورم از غیب، ببینید ما مثلا یه ترقی داریم، مثلا قرآن بحث میکنه درباره هفت آسمان، بعد بحث میکنه درباره این که همه چیزی که مثلا توی دنیا هست یک خزائن غیبی هست. وقتی تلقی قرآن رو میبینیم به نظر میاد تمام این دنیایی که ما داریم میبینیم، عالم ناسوتی که هست، این مرحلش همه اینها با این همه میلیاردها میلیارد سال نوری که کهکشان که اینو مدیریت کرده راست میگن همه اینها رو که جمع کنیم تازه یه طبقه است. کل ماجرای هفت طبقه یه که تازه اون هفت طبقه همشون هنوز ناسوت هست. بعد از اون هفت طبقه تازه یه خبریه که اون دیگه ناسوتی نیست، اصلا ویژگی های ناسوت رو نداره. به تعبیر فلسفی رایج آره مجرده،
ولی کاسوس رو یعنی مجرد نمیستن.
همین ببینید، مجرد مرتبه داره، مرتبه نندی داره. ما مثلا اگر میگم تنجای رایج رو به کار بگیریم، من خیلی قائل نیستم که این بحثی که فلسفه قائل فلسفه دوستی که جهان مادی مجرد هست و مثلا مجردات عقلانی، مجردات مثالی، من اینها به نظر اینها مجرد نیستن. مجرد فقط ذات از درقه، اینها نمیتونن مجرد باشن. همه اینها میتونن بگیم یه مقدار هر کدومشون مثلا بالاتر میرن، نزدیک میشن به ساحت تجرد، ولی نمیشه گفت لزوما مجرد هست. منتها تو فلسفه مشهور اینجوری میکنن که جهان عالم دو قسم داره، مادی مجرد، بعد ناسوت رو معادل مادی میگیرن، هر آنچه غیر ناسوتی است میگن مجرد. بنده این تنبیه رو خیلی قابل قبول نمیدونم. یعنی فکر میکنم فقط حضرت حق مجرده و بقیه اون عوالم دیگه میتونیم بگیم نسبتهاش که نسبتشون نزدیکیشون دارن مجرد، مثلا اون یکی بیشتر، این یکی کمتر، این یکی کمتر، اینجوریه. ولی اینجوری نیست که همه مجرد، اینا همه اینا مجرد هم و این سیر مجردات هست تا مثلا از در توی کاسموسی که افلاطون داره، افلاطون اینها میگن کاسموس چیزی ورای این عالمی که ما میشناسیم نیست. کاسموس همین عالمه، همین کیهانه، همین کیهانه، چیز برای اون نیست. بنابراین کاسموس مجرد در معنای دینی کلمه یعنی ماورای عالم ناسوت نیست.
آخه اون چیزی که افلاطون از عالم مطول تعریف میکنه، یعنی چیزی که میگرد این دنیا سایه ای از اون عالم مطوله، اینکه نظم مطلق اونجاست،
اینا همه اکشن میگی که مجرد نه، اون عقلانیه ولی به نظر نمیاد برای ناسوت باشه، یعنی در واقع محسوس نیست، معقوله. اما آیا هر آنچه که معقول هست ما میتونیم مجرد بگیریم؟ یعنی معقول اگه با اون تلقی شما برید که هر چیزی که معقول هست مجرد هست، آره، ولی ببینید اون چیزی که اینجا میگه معقوله، یعنی ببینید دیده میشه. حتی یعنی ببینید وقتی میگه یک موجودی به نام زیبایی وجود داره، زیبا وجود داره، یک موجودی به نام مثلا عدالت وجود داره، یک انسان کلی وجود داره، این توصیفاتی که این داره میکنه حتی از صنف عالم مثال مثلا چیز ما نیست، سهروردین های ما نیست. حتی بعضی ها تو فلسفان ما سعی کردن این رو با انبار مجرده و عالم جبروت یکی بگیرن و بنده تصور میکنم این نگاه نیست. وقتی فیلسوف میتونه بره اونجا رو ببینه، برگرده، اونم راه نما بشه، من فکر نمیکنم اون رو مجرد بشه گرفت. اگر هم مجرد بگیریم، مجرد مقدسی که توی ادیان هست نیست، یعنی اون تقدس دینی رو نداره. اینو چی میخوام بگم؟ یک شاید به این جهتش رو مثلا توالی نداره، نمیدونم، باز اینها تلقیات فرق میکنه. من تصورم اینه که یونانی ها به کاسموسی که معتقد هستن، کاسموس خیلی براشون ورای عالم ناسود در معنی عام کلمه نیست. چرا؟ چون خدایان اینها مثلا غیر ناسودی نیستن، خدایشون هم ناسودی هستن، خدایشون مثل ما فقط عمراشون طولانی میذاره، قدرتشون بیشتره، مثلا تو بالای کوه اولمپ زندگی میکنن، خیلی متفاوت نیستن. یعنی انگار که اون تفکر غیبندیشی که یک قداستی برای غیب قائله، اون دیگه نیست. یونان بالاتر بودن هست، نمیدونم شاید بگیم نمیدونم چی بشه بگیم، مثلا از بالای پایینی نگاهش هست، ولی اون غیب قدسی نیست. اینجوری به نظر میاد که خدایانشون وقتی زمینی هست، خب چطوری ما فکر کنیم برای این چیزا نه، چون خدا اوجش هم دیگه ما همه زمینیه. من ترجیح باز نمه اینا اختلاف نظر زیاده، یعنی وحشتناک رو تفسیر اندیشه یونانی اونها تفاوته، اختلاف نظری ترقی بنده است. خب بریم تو راق اصمون ببخشید داشتیم به دو چی احتیاط دیم ها
این
تفسیر. ببینید توی یونان، تو اندیشه یونانی، سیاست اداره زندگی مردمانه، هنر اداره زندگی مردمانه، فن اداره زندگی مردمانه، اما فن اداره زندگی بر مبنای نظام کاسموس که یک نظامی است که عادل محوریت، یعنی ببینید دانش سیاسی از نظر یونانیان، ما حالا افلاطون رو نمایندش رو میگیریم، محور دانش سیاسی یعنی اصل جوهر علم سیاست قدرت نیست، آشنایی با عدالته. ببینید چرا افلاطون فیلسوف رو بهش حق میده حکومت کنه؟ چون معتقد افلاطون میتواند عالم مسئول رو ببیند، مثال عدالت رو بشناسد، پس میتواند عدالت رو محقق کند. پس میتوانیم بگیم سیاست در نگاه یونانیان علم اداره زندگی است، زندگی مردمانه بر مبنای نظام کاسموس که مشخصه اصلیش عدالت پیشگی است. خب حالا بیایم تو دور بعد اینم در نظر بگیریم، توی اندیشه دینی سیاست فقط علم اداره زندگی مردمان نیست، علم تربیت اونها و تهذیب اونها هست، مدارش هم کاسموس نیست، قانون الهی است. یعنی هم به لحاظ مدار تفاوت داره، هم به لحاظ ویژگی ها. البته اینو بگم، این نگاه نگاه افلاطونیه، هر چی از افلاطون شما دور میشید تو ارسطویی های نگاهی تنزل پیدا میکنه، هی در وجه اداره اضافه میشه، در وجه از وجه عدالت کم میشه. به همین دلیله که مثلا یه آدم مثل پوپر نوک پیکان همدش رو در مورد باستانی‌ها به افلاطون میگیره نه به ارسطو. چرا؟ چون پوپر با عدالت مشکل داره. پوپر با من نماینده اندیشه لیبرالی نئولیبرالی با مفهوم عدالت مشکل داره، اینا اصلا عدالت نمیتونه تحمل کنه. فون هایی که اصلا حمله میکنه اصلا نمیتونه، یعنی میگه اصلا عدالت چیه، اصلا بی خود این حرف که اصلا هم دنبال عدالت نما بریم. اینا عدالت رو یک توهم میدونن، یک توهم خطرناک که میتونه به صلاح به قول اینا استبدادهای توتالیتر ایجاد بکنه. برای همین ببینید پوپر همه رو بین میکنه، یعنی نه سراغ فیکور میره نه سراغ ارسطو میره، فقط رو افلاطون گم میکنه توی جامعه بازار دشمنانش. افلاطون و مارکس و هگل رو مورد حمله قرار میده، وحشتناک. هگل رو از یه منظر دیگه که اونو مثلا درجه فاشیسم میگیره، افلاطون رو چون عدالت محوره و چون قائل به اینه که سیاست باید بر اساس عدالت باشه اون رو مورد حمله قرار میده. مارکس هم که خب به جهت اینکه مثلا مارکسیسم مواجه هم مورد بچی از عدالت. خب حالا به این دوران مقیز رو بگیم، درست ما رو بگیم
عدالت که شما
ببینید باز اینجا هم با طرفی ها فرق داره. نه
خب
خیلی چیز
قرآن نیست، ولی از
اگر مقصودتون عدالت فیلسوفان مسلمان مثلا اونایی که میشینن کتاب مثلا کتاب صاحب جامعه و سعاده و سعادت و نمیدونم نگاه مثلا فارابی به عدالت رو اگر مقصودتون اینهاست، آره بینشون شباهت زیاده. ولی در این که نگاه دینی عدالت رو یا به تعبیر شما قسط رو ما بتونیم این نگاه بگیریم، من بحث دارم. نه ببینید، مخصوصا توی سوسیالیسم مدرن، وقتی که حالا برسیم سوسیالیسم مدرن، درکش از عدالت به شدت یهودیه، یعنی یک درک یهودی وحشتناک از عدالت داره. برای همین هم هست که همش حول محور کمون ها چیز میشه. شما نگاه کنید سوسیالیسم مدرن همش کمون محوره، از اون ابتدایی که ظهور میکنه اینا همش میخوان ملت رو به صورت جمع اشتراکی در بیارن، زندگی های اشتراکی در بیارن، یعنی تو کمون ها ببرن، همون شبیه مدل مثلا سرخپوست کالخوس هایی که تو روسیه اجرا شد. این ریشه در یک نگاه یهودی به مفهوم عدالت داره که توی تفکر اومانیستی مدرن توی ایدولوژی سوسیالیستی خودشو نشون میده. ببینید هم لیبرالیسم شدیداً یهودیه و توی ادامه بحث اون انشاءالله فرصت بشه در ماسونی بحث میکنه. لیبرالیسم اصلا از دل ماسونی در اومده، اصلا یعنی اصلا تو نطفهش تو ماسونی اندیشه تو لوژهای ماسونی بسته شده. چهره های اصلی بنیانگذارش بلا استثناء ماسون بودن، چهره های اصلی برجسته نئولیبرال هم اگر نگیم همه اکثرا ماسون هست، یعنی فون های که تلویزیون معلومه مونتپلیو و عضو مونتپلیان همه شو فون های ما پوپر برلین تا تک تکشون ماسون هست و اکثریتشون هم تمایلات صهیونیستی داره. اینا شعار و تعارف نیست، اینا اسنادیه که هست. یعنی مثلا هانا آرنت رئیس جامعه زنان صهیونیسته و یا مثلا مونتپلیه مجمع ماسونیه که خب اونهای جز افتخاراتشه که از بانیانشه، بنیانگذارانشه. جاییه که مثلا چرچیل هست، چرچیل هم میدوند هم ماسون بود هم صهیونیست بود، همه جمع هم توش، یعنی چرچیل، پوپر، هرچی آدم راست امپریالیست چیز میری اونجا هست، فریدمن، همه هستن، مونتپلی هستن. بعد مثلا مارگارت تاچر خب شاگرد هایکه، مثلا خودش میگه افتخار میکنه، یعنی مثلا دنبال روی هایکه. یعنی نگاه ماسونی و اصلا ارتباط با لوژهای ماسونی تنگاتنگه. یعنی ما وقتی برسیم به بحث لاک اصلا چیز دیگه، با حلقه های پیش ماسونی که تو انگلستان بود ارتباط بسیار نزدیک داشت. اینا اصلا اون کودتای موسوم به انقلاب 1688 تو انگلستان را اصلا طراحی کردن، سرمایه‌داری یهود از اینا حمایت کرد، لوژهای ماسونی آمستردام مثلا از زمین سازانشون بودن، انبوه چیزها رو به اصطلاح توطئه ها رو علیه اون جیمز دوم اجرا کردن و اصلا یعنی کاملا شبکه سازمانی یافته است. اینا اسناد داره، حتی اصلا این معروفه که کتاب رساله درباره حکومتش، جامعه حکومتش رو جان لاک به این جهت نوشت که به عنوان مانیفست اینها استفاده بشه. یعنی ارتباطی که اینها با سیاست دارن انقدر تنگ و تنگه، اصلا باور نکردنیه. و بعد این همه بقیه میگن آقا سیاسی نباشید و فوش میدن و منم حرفای سیاسی نزنید و اون سروش میاد انگیزه و انگیخته و هی از این بازی ها، این همه برای ماست، ما رو میذارن سر کار. حقیقتا میگم شما اینها رو دنبال کنید، ارتباطا وحشتناکه. لایبنیتس اصلا ماموریت میگیره، لایبنیتس ماموریت میگیره بره فلسفه درایی کنه در جهت مثلا یه سلسله اهداف سیاسی خاص تو مسیر. یعنی وحشتناک اینا از دل لوژهای سیاسی در اومده و ارتباط لیبرال ها با ماسونی وحشتناکه. در مورد سوسیالیست ها این گونه نیست. یعنی سوسیالیست ها، حالا بعد میگم جلسه بعد ان شاء الله اگه بحث بشه روی ماسون ها میگیم، یه جناح غیر غالب تو ماسون ها بودن که تمایلات سوسیالیستی داشتن تو جریان های پیش ماسون و شبه ماسون، مثل مثلا یان هوس یا توماس مونسر و اینها. ولی از قرن 18 و 19 به بعد ماسونی کاملا تحت سلطه لیبرالیسم نمیاد و دیگه ما سوسیالیست های ماسون خیلی نداریم. البته داریم، کمن مثلا آلنده هست، ژاک شیراک چیز میتران بود، خیلی از این مثلا ویلی برانتینو هستن. اینا دیگه سوسیالیست نیستن، اینا بیشتر لیبرال هن، در ظاهر سوسیالیست سوسیال دموکرات هن. یعنی سوسیالیست تندروی رادیکال ماسون دیگه نداریم، چیزی شبیه مثلا مارکس با رابطه‌ای که با انجمن عدالت مثلا داشت و اینها. حالا این روش بس بود. اما نگاه یهودی هست، یعنی نگاه یهودی وجود داره، حضور داره، عناصر یهودی هم هستن. یعنی شما نگاه کنید از اعضای دولت، اولین دولت شوروی سوسیالیستی، الان تعداد اعضای یادم نیست ولی جز فکر کنم مثلا به 8-4-7-8 نفر همه یهودی بودن، شاید جز جز 8-9 نفر. سوردولف که یهودی بود، تروسکی یهودی بود، زینگیف یهودی بود، کامنوف یهودی بود. وحشتناکه. یعنی جز خود لنین، استالین و یکی دو نفر دیگه. بعد جالبه از این اعضا که مثلا بالای 85-86% یهودی بودن، 4 نفر ماسون بودن تو دولت شوروی سوسیالیستی بود مثلا. یعنی ماجرا خیلی پیچیده است این چیزا. حالا میگن اینا عجیب، اینها پنهان میکنن و همش میبرن این که آقا واسه همه چی سیاسی چیه. یعنی جهان اندیشه غرب مدرن وحشتناک با سیاست پیوند خورده. خب بریم سراغ بحث رو عدالت که فرمودید. نه بازم عدالت اینجوری نیست، عدالت هم ظهور تاریخی داره. اما البته میگم این نگاهی هست که مثلا معتقده که یه نگاهی اصلا من روش بحث نمیکنم، که معتقده که عدالت یک مفهوم عقلانی ثابت و روشن داره و حتی میگه خداوند هم در این معنا عادل است. یعنی میگه که در واقع این گونه نیست که هرچه خدا میکند این عدل باشد. خدا اون چیزی هرچه که در واقع اون چیه، خدا اون چیزی رو میکنه که این عدل باشه، نه اینکه هرچه که خدا کرده این عدله. اون عبارت معروف هر اون چیزی همچنان خسرو کند شیرین بود اون بیت. من این نگاه رو قبول ندارم که ما این مستقل عقلیه به نام عدالت داریم که بعد خدا هم طبق اون عمل میکنه و اون مستقل عقلیه. بعد اون مستقل عقلی رو وقتی بحث میکنیم این از یونان گرفته شده، یعنی مفهوم افلاطون از عدالت اون میشه مستقل عقلی عدالت. نمیدونم به نظر من زیاد چیز نیست. و اما اون این ماجرا چه جور دیگه میشه؟ یعنی ماجرا میگم حسن و قف عقلی ربطی به چیز نداره، ربطی به مفهوم به اصطلاح یونانی عدالت نداره. من هم به حسن و قف عقلی قائلم. یعنی چی؟ یعنی عقل، یعنی عقل انسان این قابلیت رو داره که بفهمه که امر مثلا بد مثلا قبیحه. این چه ربطی به مفهوم افلاطونی عقل داره؟
نه، حسن و عقلی لازمیه در واقع ذاتیش میشه که خدا هرچی انجام میده خوب هست. اینو رد میکنیم، اون جمله اولتون رو تعریف میکنیم که آقا خدا جز خوب چیزی انجام نمیده، خدا کارهای خوب انجام میده.
خب
شما اینو رد گفتید، خدا اگه خدا عدالت رو انجام بده اینو
رد کرد. نه ببینید، شاید من بد بیان کردم. من دارم میگم که معیار این نیست که ما بیان یه معیار خوب بذاریم، یعنی مفهوم افلاطونی عقل رو، عدالت رو، مفهوم افلاطونی عدالت رو بگیریم بگیم این مستقل عقلیه است، بعد بگیم خدا هم اینو فقط عمل میکنه، غیر از این عمل نمیکنه. ما به عکس عمل کنیم، ما بیاییم فهم این که عدالت چیست رو از تو آموزه ها و وحی خود خدا بگیریم، نه اینکه عدالت افلاطونی رو بیاییم مبدا بگیریم بگیم مستقل عقلیه است، مفهوم عدالته، حالا بیاییم بسنجیم خدا هم جز این عمل نمی کنه. نه، به عکس عمل کنیم. ما مفهوم عدالت افلاطونی رو معیار نگیریم.
یعنی هر کاری خدا انجام میده عدالته.
نمیتونم اینجوری بگم. به جای این میام میگم که بیایم اصلا نگاه کنیم خداوند به ما آموزش میده، خدا به ما وحی از طریق وحی.
خب همین میشه دیگه، هر چی خدا انجام میده،
هر چی خود ببینید، هر چی خدا میگه حقه و هر چی خدا میگه درسته. خدا خودش عدالت رو بر ما تعریف کرده از طریق وحی، از طریق روایت، مثل خیلی چیزای دیگه که بر ما تعریف کرده. چرا ما بریم تعریف افلاطونی رو بگیریم بریم مبدا قرار بدیم؟ فرض من اینه.
حتی خود درست فرض الهی هم که مطرح میشه یه چیزی بالاتر از فرض الهی. مثلا اگر بخوایم بگیم چون فرض الهی وقتی مطرح میشه یه عرض چارچوبی داره که وقتی فرض میاد اصلا ما برمیگردیم میگیم تعاملنا به فرض، ولا تعاملنا به عرض. یعنی عرض چارچوب مشخصه که فرض الهی خیلی بالاتر از اونه. پس بعد این فرمایش رو بکنم دقیق‌تر باشه که هر چیزی از خود فرض میزنه ممکن فرض باشه و عرض
نه. من میگم حتی تعریف عرض رو از خود آموزهای دینی بگیریم. بحث من فقط اینه، من بحث اشاعره رو نمی کنم.
اگه فرض خدا اومد یه آدم در واقع محسنی رو برد جهنم، این عدالت
دیگه نه.
یاری ولی خوب و بد که نداریم.
نه ببین، شما دارید نظر اشاعره رو من منسوخ میکنید. من رو اشاعره بحث نمی کنم. من نمیگم هر چه خدا کرد چیزه، چون ببینید این حرفی که هر این دست فرضی هم که این نظر میکنه یه فرض محال هست. یعنی فرض اصلا فرض محال، مثل خیلی از فرضای دیگه است که میگن علیاذ بالله خدا میتواند سنگی بسازد که خودش نتواند بلندش کند. مگه ما نمیدونیم خدا قادر مطلقه؟ خب سنگی بسازه که نتواند بلند. اینا از این بحثای کلشو بحثای کلامی در واقع بی‌معنای اسم معذرت می‌خوام اینجوری میگم، قصد من اصلا به شما نیست، نه من به خودش میگم. به چه دلیل؟ به اینا گیر افتادن تو ورطه عقل فلسفیه. ایمان دینی رو میارن تو چارچوبای عقل فلسفی، اونم نوع یونانیش قرار میدن، بعد حالا توش گیر میکنن که حالا چی کارش کنیم. من قائل به این نیستم ما بیاریم آموزه های کلامیمونه. ببینید کلام ما متاسفانه شدیداً فلسفه زده است. بیاییم برگردیم مبنای کلامون رو حدیث قرار بدیم. من مخالف عقل نیستم، یعنی منو با این نصیبی چیز نکنم. مخالف فلسفه و عرفان هم نیستم، یعنی من نمیگم فلسفه رو تعطیل کنید. اصل بحث من اینه، به جای این که آموزه مفاهیم دینی رو از روی یونانی ها بفهمیم، از روی اندیشه افلاطون و ارسطو بخوام بفهمیم اینا چی دارن میگن، خب بیا به خود متون رجوع کنیم. بحث من اینه فقط. من نمیگم، من میگم این بحث اشاعره است. شما دارید به من میگید که هر چه تو خسرو کنه چی این بابت اون معنا، من اینو نمیگم. اولا که این فرض کسی محاله که خدا من چه این کاری میکنم جز اون مثل همون سنگ مطلق است، مثل در واقع مثل مجموعی از شبهات کلامی بی پاسخه. اینا رو بهش میگن بحث اسکولاستیکی دیگه، بحث بی حاصله.
این محاله درسته، ولی آیا ما قبل از اینکه فعلی از خدا سر بزنه معیاری برای شناختن حق داریم یا نه؟ ما حسن قبضاتی ها که حالا شما میگه کلامو بردم فلسفی کردن میگن داریم، اونم عقل هم هست. یعنی عقل ما بدون اینکه فعل خدا رو دخیل کنه، یعنی بدون اینکه یه فعل رو نسبت سنجی کنه با وجود خدا، یعنی اینکه اون فعل از خدا سرزده یا نه، میاد میگه بله آقا ما میفهمیم که مثلا عقل حسن زور قبیه ها بود ما همین حدن فقط داره.
خب معیار عقل از کجا گرفتیم؟
عقل ما میفهمه
عقل خدا
دیگه، نه عقل که خدا خداست، عقل مخلوق خداست درسته، ولی حسن یه چیزی رو میفهمه بدون نسبت سنجی اون چیز با خدا.
ببینید فهمیدن حسن یک چیز درسته، اینو عقل میتونه بفهمه. من سوالم اینه، این عقل دامنه معرفتش، محدوده معرفتش کجاست و این عقل چه نسبتی با وحی داره؟ یعنی آیا این عقل باید از وحی مدد بگیرد، راهنماش وحی باشد؟
عقل عملی توی این کلی که عقل حسن است و زور قوی هست بدون اتکا به وحی میتونه در واقع به حقیقت در واقع برسه، اما تو این که چه چیزهایی مصداق این عدلن چه چیزهایی مصداق ظلمن، مثلا یه جای دروغ مصداق عدله، مثلا طرف حالا یه مثلا نمیدونم اطلاعاتیه باید یه جا میره اگه راست بگه مثلا اسرار مملکتی پاش میشه اونجا باید دروغ بگه، این که اینجا مثلا دروغ مصداق عدله، خب اینجا بعد کار شاره و وحیه، کار نقل و حدیثه، خب اینجا عقل نمیفهمه، ولی خب تو این یه تیکه که حداقل عدل حسن است و ظلم قوی است.
خب حالا ببینیم از چی به شما از نظر من چی، من معتقدم که ما یه مجموعه باریک اما بسیار بنیادینی از بدیهیات عقلی داریم که عقل در این محدوده این بدیهیات رو داره، این منبع معرفتش هم ذات ماست، یعنی خداوند رو ما داده، ما فقط تلقی از وچی از فطرته، نه همین فطرت، وچی از فطرته، یه مجموعه داریم مثل مثلا فهمی که ما داریم در مورد امتناع اجتماع نقیزه یا همین خوب بودن به صلاح و عدل و بدیدن زور، مجموعه باریکه خیلی کمه، ولی اینها اینا بنیان های ماست. اما از این به بعد از این بالا جلوتر که میخوایم بیان، باید از راهنمایی وح استفاده
بکنیم.
من عرضم اینه، من دارم میگم ما مفهوم افلاطونی عدالت رو نیاییم مبنا بگیریم بعد بگیم خب اون عدالت این هست، خدا هم جز این عمل نمی کنه. من میگم بیاییم به جای این مسئله بریم ببینیم عدالت رو مثلا در کلام حضرت امیر، در نهج البلاغه یا در رساله حقوق امام سجاد یا جای دیگه چیز روی تعریف
کنیم. شما اول باید اینو ثابت کنید که امیرالمومنین مصداق عدله، قول خدا مصداق عدله، بعد برید عدالت رو ما بگیرید، این دور پیش میاد اینجا.
نه ببینید من اینجا که مثلا
ما باید اثبات پیشینی کنیم آقا عدل رو بفهمیم، بعد ثابت کنیم بله خدا همون صادق مصدقه، بعد آقا کلام خود
من اینجا از موضع یک متکلم و سلسله مراتب بحث کلام که حرف نمیزنم، من از موضع یک معتقد حرف میزنم، از موضع یک معتقد من به حضرت امیر اعتقاد دارم،
از آدم اعتقاد ما باید فهم و درک ما بیاد، یعنی از ادراک ما به شما خاطر میشه، اعتقاد فرع بر علمه، علم حصولی نه ها کام چیز، ولی اعتقاد فرع بر اینه که اعتقاد به اینکه امیرالمومنین من ازش بخوام مثلا این چیزی رو بگیرم، برای من اینکه من برام ثابت بشه که امیرالمومنین مصداق حق، چه زمانی که ثابت نشده خب باید حق رو بفهمم که بتونم ثابت کنم امیرالمومنین مصداق اون.
ببینید همین دیگه، ببین بحث اینجاست، میگم شما دارید این پله پله مباحث کلامی رو میاد جلو و میاد میگید من این پله ها را اصلا کاری ندارم، یعنی میدید من الان تو اون موضع نیستم، یعنی من اگر تو موضع این بودم که میخواستم الان بفهمم حق چیه، بعد مثلا کی مصداق حقه، این فهم شما درست بود، یه پله ای رو بیام جلو، البته نبشی به شما، من یه مدار شیدم با شما فرق داره، یعنی من خیلی به این مسئله معتقد نیستم که ما با تکیه بر مجموعی از استدلال های عقلانی آنگونه که متکلمین ما دارن ارائه میدن ما قرار است امور رو بفهمیم، معتقدم اینها میتونن تذکراتی باشن، کمک هایی بکنن، اما بنده در اصل معتقد هستم که ایمان امریه که به دل و به ولایت وصله، یعنی من معتقدم انسان ایمان مثل یک عروة الوثقی، یعنی وجهی از ولایته، یعنی من معتقدم ولایت یه عروة الوثقیه، یعنی تمام مسئله نسبت انسان و حقه، مسئله نسبت تعلق بین انسان و خداست، اون تعلق اگر باشد علم حاصل می شود، علم محصول آموزش کلامی صفات خدا و فلان اینها نیست.
اگر باشه یعنی وجود تعلق ممکنه دیگه، نیاز به علت داره. علت به وجود اومدن این تعلق چیه؟
این دیگه این علت شد. بنده معتقدم علتش صرف آموزش نیست. یعنی ممکنه بنده یک مستشرق مثلا بی اعتقادم باشم، یا اصلا مستشرق منصفم باشم، بیام خیلی چیزا رو بخونم ولی معتقد نشم، ولی خیلی خوبم بدونم.
صرف آموزش نیست، ولی خب بالاخره آموزش علت ناقصه هست.
ببینید این به عنوان یکی از علل از کردم بحث تذکر اینا رو بحث کردم از این نظره. اما من معتقدم اصل قضیه اون ایمانه است، اون ولایت است که من نمیدونم، فکر میکنم بیش از این که یعنی شاید اگه ما دل من صاف باشه، همون چیزی که خدا میگه اگر دل یعنی ما اما در واقع وقتی به میزانی که دل ما صاف میشه خدا حکمت به ما میده. خدا
بیاریم تا بدانیم این
میدونم یه جوریه چون با
اول که چیز نبودی که آدم که اول به دنیا آمده ایمان
داره. نه اصلا انسان اول که ایمان داره، اصلا خدا حد کرده
انسان اول ایمان داره، چون ایمانش معلول شناخت شهودی نسبت به هستیه.
پس ما شناخت شهودی رو داریم، ما تو عالم زر همه ما این شناخت شهودی رو به دست آوردیم.
اول که ایمان داره، اول به این چیزایی یاد بگیم ایمان دار بشیم دیگه. نه من نمیگم بی ایمانی، من میخوام بگم که آقا ما توی مرتبه از ایمان هستیم. الان آدم ها از ما کرده ها توی شکیم خدایش دیگه ایمان حد اولی به همه می داده. خب برای اینکه هم آگاهی پیدا کنیم نسبت به ایمانی که دچار غفلت میشیم بهش، خب و هم ایمانمون رو افزایش بدیم، ایمان هم یه مفهوم مشکک فکر میکنه، هم ایمانمون رو افزایش بدیم، هم آگاهی پیدا کنیم نسبت به ایمانی که دچار غفلت شدیم نسبت اون علم حاصلی، علم نیازه. حالا این علم هم میتونه حصولی باشه توی سری مراتب باشه، هم میتونه شهودی باشه مخالفت
شده. نه ببینید من دارم میگم ما اون چیز اولیه وجود داره، بعد مسئله اینه که اون اتصال رو ممکنه ما در واقع غفلت، همون بحثی که گفتم قرد، من معتقدم نه فقط انسان فردن که بلکه ممکنه جمعن هم حتی صورت نوعی یک دوره انسان یک دوره اصلا غفلت دچار بشه. چنانچه از که در قرد با غفلت تأسیس میشه، یعنی با نسیان نسبت به عهد الهی تأسیس میشه. پس این نسیان هم فردی ممکنه رخ بده، هم جمعی ممکنه رخ بده، هم نوعی ممکنه رخ بده. یعنی انسان یک دوره اصلا دوچار این نسیان بشه. البته انسان یک دوره اگر دوچار نسیان شد به این معنی نیست که هر انسان فردی هم لزوماً میشود، ممکنه انسان فردی تخطی بکنه از اون مسئله. پس این منتها این نسیان، این در واقع به اصطلاح غفلت حاصل ناآگاهی از مثلا حصولیات کلام نیست و یا یافتن این به اصطلاح تعلق یا تذکر نسبت به این به اصطلاح بندگی و توحید هم لزوماً حاصل دانستن کلام نیست. بحث من اینه. خب نه حتی علت ناقصش هم تو همه موارد نیست. یعنی مگر علم کلام تو قرن مثلا دوم هجری، قرن اول هجری هم به این شکل وجود داشته، صورت‌های اولیه کلام حدیثی اینها بوده. ببینید ما ایمان‌های دلاغانه داریم، ایمان‌های حصولی و آگاهانه هم داریم، ایمان‌های خداگاهانه هم داریم، ایمان‌های مختلفی هست. این که ما بیاییم وز کنیم مدل رو که آقا اینجوری نیست که هرکی مثلا علم تجرید مثلا خاطر نصیب رو فهمید ایمان آورد، هرکی نفهمید پس اصلا این که نیست. آخه تجرید قرن هفتم نوشته شده،
ولی خب هرکی تجرید رو فهمید احتمال این که ایمان بیاره
خیلی آخه این احتمالش بیشتره، ولی احتمال این نماز که ایمان نیاره، چنانچه خیلی اصلا مثلا به کربن هم میاد تجرید میخونه ولی ایمانی نداره. یعنی ولی و بعد آدم هایی هستن که تجرید نخوندن ما ایمان دارن. مگه ابوذر تجرید اعتقاد چیزو خواجه نصیر خونده بود؟ مگه کلام یونانی بلد بود؟ ببینید این یه من نمیخوام میگم من نمیخوام وارد این چیزا خیلی بشم چون بحثا اصلا ضروری نمیدونم و این نحوه بحثی که بعضی دوستان میکنن که هی با فلسفه که اصلا در میزان قبول ندارم، اما فقط اینو میخوام بگم ما به کلام حدیثی کم توجهی کردیم و خیلی تو بحث کلام عقلی رفتیم سراغ کلام یونانی، یعنی یونانی زده شده این کلام عقلی. معتقدم اینو یه ذره باید پرهیز کنیم. میگم اصلا نمیگم تعطیل کنیم، نمیگم بریم نریم نخونیم، من این بحثا رو عرض نمی کنم. خود من دائم دارم استناد میدم به عرفان و فلسفه و دائم به این و اصلا بحث این نیست که این کارا رو نباید کرد یا این مباحث کلامی رو نباید خوند. عرضم فقط اینه یه ذره توجه کنیم تو مفاهیم پایه، به جای اینکه نگاه کنیم که ما رد پای افلاطون بیاد به عنوان معیار تشخیص مثلا عدالت ما، و بعد بریم به متون دینی رجوع کنیم ببینیم اونجا چیه. بجای من عرضم فقط اینه، یعنی ببینید تو خیلی از کتب اخلاقی ما که بزرگان ما نوشتن، حالا من نمیخوام چیز کنم، شما بیاید نگاه کنید عدالت رو چجوری تفسیر میکنه، نمیدونم فضایل چهارگانه عین افلاطون. این که اگه قرار بود یونانیان واقعا دین داشتن که دیگه یونان تو اینجوری نبوده، خب این غلطه دیگه. اینا یه خود این فضا رو دور بشید. بحث من فقط اینه، من ابدا نمیگم که این چیزا بذاریم کنار، میگم اون روشی که بعضی دوستان دارن و مثلا ستیزی که دارن با فلسفه با کلام، نمیگم کلام عقلی هم بذاریم کنار، تو واقعا یه جاهای کلام عقلی بسیار به ما کمک میکنه. همین الان من فکر میکنم تو این مواجهه ای که ما با جنگ نهم داریم، کلام عقلی به شدت میتونه به ما کمک کنه، چون دایره کلام رو بنده خیلی وسیع‌تر از مفهوم دفاع از اعتقادات فقط میگیرم. یعنی من معتقدم هر نوع مواجهه ای که ما اصلا با قرن مدرن به صورت میدیم نحوی از کلامه، ولی بیان رجوع به این منابع اصلی رو فراموش نکنیم، تو اینها گیر کنیم. فقط از همین
فقط شما نگاه در واقع درون‌بینی در واقع مطرح کنید، چون نگاه بیرون دینی، یعنی که ما مثلا دیندار نیستیم، ایمان نداریم،
بله.
در واقع میخواییم حالا ایشون
فرقیه، ایشون داره از اون نقطه شروع میکنه. بعد من به شما گفتم من در مقام یک معتقد شروع میکنم، نه در مقام یک کسی که میخواد از صفر شروع کنه. مجلس کنه
یه موضوعی خب باید
باشه. حالا درو قبول
من تو هستم که به نظر میشه عدالتی که در واقع اینجا صحبت ازش میشه بیشتر عدالت اجتماعی پایه‌ای که شما مطرح میکنید که عدالت حرف نزده و مخالف چه عدالت اجتماعیه، یعنی جور به خود خودتون بحث خلق داره میشه.
آره این هم هست
که موقع عدالت مرد بودن و میگن نظام بازار در واقع نظام عادلانه است.
بله
با اون
بچه عدالت اجتماعی سیاسی، عدالت اجتماعی اقتصادی، درسته. خب دوستان بریم سراغ بحثمون. ببینید توی دنیای مدرن اینو بگیم، چون الان دیگه میان دنبال من و برم و چیز مجموعه جمع کنیم بحثو. اجمالا فقط اینو بگم توی عالم مدرن مفهوم سیاست تغییر میکنه. دیگه نشد دیگه ما راجع به اینا بیشتر حرف بزنیم. سیاست حول محور قدرت اصلا تعریف میشه. الان شما تمام بچه‌ای که دانشجو رو سیاسی باشن، اون سیاسی خونده باشن، کتاب‌های سیاست رو ببینید، همه بلا استثناء میگن سیاست یا دانش قدرته یا فن قدرته یا فن قدرت سیاسیه. برید نگاه کنید تمام اینها، اصول علم سیاست مثلا روز نورژه رو ببینید، کار دیگه رو ببینید، ببینید یعنی مسئله اصلا تغییر میکنه. اگر در اندیشه یونانی موضوع دانش سیاست، علم سیاست، راه بردن یا اداره زندگی مردم بود، که حالا در نگاه افلاطون تکیه بر عدالت هم داشت، یعنی زندگی مردم رو عادلانه راه بردن، اگر در اندیشه دینی علم سیاست موضوعش اداره زندگی مردم و تهذیب و تربیت اونها در مسیر تقرب الهیه، در عالم مدرن علم سیاست میشه علم قدرت، به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت. این خیلی جالبه، یعنی اصلا ماهیت ماجرا عوض میشه. برید به این نکته توجه کنید، یعنی سیاست میشود عبارت از فن، سیاست خودش فن کسب قدرت و نگهداری قدرته، علم سیاست میشود دانشی که از نحوه به دست آوردن قدرت و نگاهداری قدرت سخن میگه. این تعریف آشکارا تو ماکیاول و هابز و اینها هست و تو علم سیاست هست. من خواهش میکنم دوستان برن علوم سیاسی، کتابای دستی علوم سیاسی رو نگاه کنن، کتابایی که همین دانشگاه ما تدریس میکنن، تمامشون علم سیاست رو حول محور قدرت دارن تعریف میکنن. اینجا یه نکته هست، یعنی اصلا ماهیت سیاست عوض میشه، سیاست وصل میشه به قدرت فقط، یعنی عدالت میره، تهذیب میره، همه سیاست یعنی قدرت. اینجاست که مسئله به این شکل پیدا میشه که یه جامعه‌ای ظهور میکنه که همه دنبال اینن در رقابت با هم برای قدرت طلبی، چه در حوزه طبقات، چه گروه های اجتماعی، چه به صورت فردی. نکته دیگری که رخ میده این هستش که مفهوم خود قدرت هم عوض میشه. الان
اداره امور مردم هم از این رفته که
در این تعریف سیاست در واقع فقط فن به دست آوردن قدرت است. آره. حالا وقتی شما قدرت رو به دست آوردید، برای اینکه از دستش ندید مجبورید یه جوری مردم رو هم کارشون بکنید که اینا از دست بود. یعنی تمام دغدغه و محوریت قدرت فقط، نه عدالت اهمیت داره.
یعنی اگر
کارمون اومد آفرین یعنی اصلاح معیشت مردم حتی دیگه هدف نیست، هدف قدرت فقط. حالا وقتی که اصلا همینه دیگه، یعنی دقیقا قدرت برمیگرده به چی؟ به انسان. ما حالا الان فرصت نشد ما بحث کنیم، جلسه دیگه انشاءالله راجع به مفهوم مدرن قدرت صحبت که بکنیم میبینیم این قدرت باز به انسان برمیگرده، به خواستای انسان برمیگرده. یعنی انسان قدرت رو میخواد برای چی؟ انسان مدرن الان میام برای استیلا، برای سودجویی. یعنی نه منتها اینو توجه کنید، یک مفهوم، نه فقط مفهوم سیاست عوض میشه، مفهوم جدیدی از قدرت ظهور میکنه که حالا امروز بحثمون زیاد شد نتونستیم روزو بهش حرف بزنیم. من
پروفسور میگم حالا مکنت هم داریم در این میشه پروفسور مکنت هم بهش بگم در واقع مکنت باز به معنا هست که قرآن هم اومده مثلا مکنتی که به یه قومی دادیم که بر قوم های دیگه مثلا
خب چی رو من متوجه نشدم چی میفهمه
الان قدرت میشه گفتش اون مکنت قدیمه دیگه که نه اصلا بازی
نه نه ببینید من به نظرم میاد که مفهوم مدرن قدرت چون برمیگرده به انسان و یک سره روی یعنی یه مفهوم کاملا خود بنیاده. من فکر نمی کنم این رو ما بتونیم با هیچ چیزی از اون مفاهیم قدرت تو گذشته تاریخ مقایسه کنیم مگر از منظر استکبار بودنش. ببین استکبار اقسام داره، یک قسم استکبار استکبار مدرنه. اگر از منظر استکبار بودن مقصد رو استکبار قرار بدیم چرا میشه ولی اما اجازه بدید من الان دیگه فرصت نیست من راجع به مفهوم قدرت در اصطلاح اندیشه سیاسی مدرن بحث کنم، ولی بحث جالبیه. یعنی ببینیم اصلا این قدرت رو چگونه میبینن. بعد این بحث خیلی قشنگه، ما رو به یه ادبیاتی رهنمون میشه که میفهمیم الان اصلا تحلیلگرای سیاسی شما ببینید بحث میکنن توازن قوا، نه آرایش سیاسی، نه ادبیات. شما ببینید یک ادبیات فیزیکالیستی، یک ادبیات خاصی که کاملا از درک خاصی از مفهوم قدرت پدید اومده. به این ترتیب اتفاقی که افتاده اینه یک دانشی ظهور میکنه به نام دانش سیاست مدرن که این دانش با درکی که علم سیاست در یونان وجود داشته در انشای دینی وجود داره که ماهیت متفاوته، کانون توجه خودش و محور خودش رو قدرت قرار میده، به دست آوردن قدرت، نگاهداری قدرت. بعد در کنار این مسئله یک مفهوم جدید از قدرت هم ظهور کرده که اصلا با مفاهیم گذشته فرق داره، یک مفهوم تازه‌ایه که ما میایم این مفهوم رو در رشته سیاسیش بحث می‌کنیم. الان دیگه فرصتش نیست، من عذرخواهی می‌کنم چون ساعت 1 رو به 6ه، من هم باید برم جایی. ببخشید دیگه این دفعه بحثمون اینجوری شد دیگه، ببخشید. این بحث عدالت و بحث اینجوری خلاصه پیش اومد، کاسموس و خلاصه جدل ما با این خانم و با استفاده از محضر ایشون با این محضر رو ببخشید دیگه. من جلسه بعدی بحث رو قرار میدم روی انشاءالله مفهوم مدرنیستی قدرت، یعنی خود قدرت بحث می‌کنیم که این مفهوم مدرن قدرت سیاسی چیست و اینکه این مفهوم چگونه در واقع به اصطلاح اون نسبت انسان با هستی رو نه که دگرگون کرده باشه، از نتایج اون دگرگونیه. و بعد اینکه اون مفهوم چگونه در لیبرالیسم ظهور میکنه، چون لیبرالیسم برخلاف تمام ادعاهایی که طرح میکنه از تمام ایدئولوژی های عالم مدرن بیشتر با قدرت ارتباط داره، منتها شئون و اشکال و اقسامی از قدرت رو که طرح میکنه بسیار متنوع و پیچیده است. جامعه بین لیبرال ها میخوان یه ادعا رو مطرح کنن که جامعه عاری از قدرت دارن، جامعه ای دارن که مثلا مردم خودشون دارن ادارش میکنن. به عکس جامعه لیبرالی یک جامعه کاملا قدرت مداره، قدرت محوره، مرکزیت قدرت مدرن درش حضور داره، منتها این قدرت با پیچیدگی های خاص و به اشکال و اقسامی اعمال میشه. ارتباطی که بین لیبرالیسم و قدرت هست، حتی از ارتباط بین مارکسیسم و قدرت، فاشیسم و قدرت بیشتره. دلیلم داره، به این دلیل که حاکمان اصلی جهان، نظام جهانی، یعنی اون کاست حاکمان به اصطلاح پنهان جهانی، اینها لیبرالن. اینا یا لیبرال یا نئولیبرال، الان نئولیبرال هست و اینها اتفاقا بیشترین، یعنی اصلا از منظری که قدرت داره تو جهان اعمال میشه از منظر لیبرالی داره اعمال میشه. بنابراین ایدئولوژی لیبرالی ایدئولوژی قدرته برخلاف این ادعاهایی که اینا دائم میکنن و هی میخوان همه رو منصور به قدرت و به اصطلاح تابع قدرت و طالب قدرت جلوه بدن و بگن لیبرالیسم گونه نیست، اتفاقا کاملا به عکس. یعنی لیبرالیسم یک ایدئولوژی کاملا توتالیتر، کاملا قدرت مدار، قدرت محور، بیشتر از ایدئولوژی دیگه میگونه است. این رو انشالله درسته بعد باید در باید صحبت کنیم و مقدمهش اینه که راجع به خود مفهوم قدرت حرف بزنیم. متشکرم دوستان، ببخشید امروز اینجوری شد.